بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. به مناسبت بحث در چروک احرام که رسیدیم به چهارمین مسئله که باید در حال احرام ترک بشه و هو الاستمناء، به مناسبت رفتیم در بحث درباره کلی احکام این موضوع. اول به سراغ حرمت اون رفتیم که حرامه در مقابل وسوسه هایی که بعضی از هواپرستان می کنن، و گفتیم حرمتش به ادله اربعه ثابت است. اجماع ذکر کردیم و از کتاب الله هم استدلال کردیم و رفتیم سراغ روایات، پنج روایت که در باب 28 از ابواب نکاح محرم در جلد 14 وسائل بود، 5 روایت رو خوندیم که یکی از این روایات معتبر بود. و اما 2 روایت هم در باب 3 از ابواب حدود، اون حد کسی که ناکه البهیمه بوده باشد و حکم الاستمناء، باب 3 از ابواب بعد نکاح البهیمه. حدیث 2 و حدیث 4 این باب 18 اواخر جلد 18 وسائله، صفحه 574 این چاپ قدیمه، 575. روایت عن زراره است، عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال ان علیان اتی برجلن، کسی را خدمت اون حضرت آوردن، عبس به ذکرهی حتی انزله فضرب یدهو حتی مرد، اونقدر به دستش زد تا دست سرخ شد، یعنی تعذیر فرمودن. قال راوی میگه ولا اعلمه، یا امام باقر میفرماید ولا اعلمه الا قال و زوجه من بیت مال المسلمین، بعد هم برای این که ریشه فساد کنده بشود او رو از بیت المال تزویج کرد. بله، این روایت اون روایت نیست، اون راوی دیگری داشت و تعبیرش هم با این تفاوت داشت. راوی ها مغایرن، تعبیرها متفاوته، ولی مضمون یکیه. بعده مضمون همون مضمونه، اما روایت جداست. راوی غیر اون راوی هست، اون از زراره نبود. بله، منتها مشکلی که سند این روایت داره این ابو جمیله است. ابو جمیله وثاقتش ثابت نیست، ولذا با این که بقیه رجال سند همه خوبند و معتبر، به خاطر بودن ابو جمیله در این وسط روایت روایت معتبری نیست، اما از کردم روایات متضافره و بعضیش هم معتبره، مجموعش می نهیسون مجموع مشکلی نداره. همین تعذیرش همینه، به دست حاکم شرعه، گاهی حاکم شرع لازم میدونی کف دستش با شلاق بزنه، گاهی به پشتش بزنن، بالاخره تشخیصش به حاکم شرعه. اینم یه روایت. روایت چهار این باب هم دلالت داره. نفهمیدم. بله، چرا اثباتشه که نفی معادل نمی کنه. میگن چون حضرت کف دستی زده، بنابراین همه حاکمان شهر هم وقتی میخوان تعذیر کنن چه این کسی را، حتما کف دستش بزنن. نه، این قضیتون فی واقعه نمیگه حکمش اینه حتما به دست بزنی. حضرت این فرد رو از تعذیر انتخاب کرده، مانعی نداره حاکم شهر فرد دیگری از تعذیر رو انتخاب کنه. و اما بله مناسبم هست. و اما حدیث چهارم همین باب، چهارم همین باب سوم از ابواب من استمنا فعلیه تعذیر، من استمنا فعلیه تعذیر، احمد بن محمد بن
مانند عوام قبلن اسوحان یا قبلن در اون زمان غیرت ندارد. حالا باید بگیم غیرت ندارد.
این مسئله نشان میدهد که این مستحق تعذیر بوده. امام بی جهت که آزار به کسی نمیده، حرام از ایذای کسی، اگر ایذایش کردن یعنی مستحقه، مستحقه یعنی عملش گناهه. ما از این حرمت میفهمیم. احمد ابن، اجازه بدید، احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره ان ابیه، این دومین حدیثی است که در این باب مجموع این ابواب دارای اعتباره، برای اینکه نوادره احمد ابن محمد ابن عیسی پیش صاحب رسائل بوده، چون مستقیما از نوادر نقل میکنه، یعنی نوادر پیش ایشون بوده. خود صاحب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی از بزرگان قمیین، از ثقات، پدرش هم از اعظم قمیین و از ثقات قمیین است. این از پدرش نقل میکنه، قال، اجازه بدید، قال از بله کتاب شما حجت، قال سئل الصادق عن الخزخزه، البته بین پدر بعد احمد ابن محمد ابن عیسی تا حضرت صادق سلام الله علیه ممکنه واسطه بوده باشد، اما وقتی ایشون به طور قطع میگه سئل الصادق عن الخزخزه، معنیش این است که بریشون مسلم بوده که کسی از امام صادق نقل کرده، یعنی سلسله سند اگر بین او و بین امام صادق علیه السلام بوده، از نظر پدر احمد ابن محمد ابن عیسی معتبر بوده، لذا روایت رو بعید نیست بتونیم معتبره اسمش بذاریم. قال از سؤله، قال سئل الصادق، اجازه بدید، قال سئل الصادق عن الخزخزه، که گفتیم خزخزه در اصل به معنی تحریک کردنه، ولی یکی دیگه از معانیش همون مسئله استمناعه که به قرینه که در روایت آمده این معنا مراده. قال اسم عظیم، گناه بزرگی است، قد نهى الله عنه في كتابه و فاعله كناكه نفسه، مثل این است که با خودش ازدواج کنه. ولو علمتو بما یفعلهو ما اکلتو معه، اگر من بدانم کسی چنین کاری انجام میده هم سفره با او نخواهم شد. فقال ای خودی بنا شد تکرار نکنید. روزی یک مرتبه یک سوال شما. فقال السائل فبین لی یا ابن رسول الله من کتاب الله. سائل عرض کرد یا ابن رسول الله آیا این در کتاب الله هم آمده است؟ حرمت این کار امام به همون آیات سوره مؤمنون استدلال کردن. فقال قول الله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، که هم در سوره مؤمنون و هم در سوره معارج. و هو مما وراء ذلك، این عمل داخل در عنوان فمن ابتغى وراء ذلك این جزء وراء ذلك که فقال الرجل، تکرار نکنید، عرض کردم تکرار نکن دیگه. فقال الرجل ایما اکبر، بعضی ها هستن که بله برای این که نسبت به این کار یه اجازه پیدا کنن یه مقایسه میکنن، گاهی می سوال از ما میکنن ایما اکبر، از زنا اوهیه، میگه من امرم دائر است بین یکی از این دوتا، یا آلوده اون میشم یا آلوده اون، کدامش اکبر است؟ تا یه چراغ سبزی بهش بدن. امام فقال هو ذنب عظیم، جوابش ندادن، گفتن این گناه بزرگی. بعد قال القائل بعض الذنب اهون من بعض، بعضی ها خیال میکنن بعضی گناهان آسانتر از گناهان دیگریه، نه همه گناهان عظیمه. برای اینکه بهانه رو از دست این شخص بگیرن گفتن همه اینها گناهان عظیمه. و الذنوب کلها عظیم عند الله، همه گناهان عظیم است. لأنها معاصی و ان الله لا يحب من العباد الاسیان. وقد نهانا الله عن ذلك، زیل دقت کنید زیل حدیثو، وقد نهانا الله عن ذلك، از این عمل، لأنها من عمل شیطان، چون یه عمل شیطانیه. وقد قال لا تعبد الشیطان ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، این عمل شیطانی است، خدا نهی کرده مقایسش با زنا نکنید که بگید دم دائره بینهما هست، بنابراین من مجاز هستم به سراغ استمنا برم برای اینکه آلوده زنا نشم. نه، حضرت این چراغ سبز رو به اون ندادن. و اما خب این دو تا روایت بود اضافه بر پنج روایت دیروز که امکان داره این روایت مال نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی رو روایت معتبری بدانیم. البته موثقه عمار هم قبلا داشتیم. و اما دو تا روایت دیگر هم، سه تا روایت ما پیدا کردیم که از اونها هم می شود یا تأیید و یا استدلال. من ندیدم به اینا استدلال بکنن، ولی یا استدلال یا تأیید می شود از اون روایات در آورد. یکی روایت چهار باب 28 از ابواب نکاح محرم. اول اون روایت دومی میخونم خیلی خوب بود. چهار باب 28 دقت کنید. اون مال 26 بود، اون که دیروز گفتم اون 4:26 بود. ببینم حسین ابن مختار ملعون ملعون فلان ملعون ملعون 4:26 بود، من دیروز اشتباهاً 4:28 اونو گفتم. روایت حسین ابن مختار دیگه، مرفوع حسین مختار، اون 4:26 اشتباهاً 28 گفته شد. اما حالا 4:28 رو میخوانم که میتواند معید یا دال باشه. ان اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام از زنا شر او شرب الخمر، زنا آیا بدتره یا شرب خمر؟ و کیفه صار فی شرب الخمر 80، چرا شرابخوار 80 تا و فی زنا 100، در زنا 100 شلاق؟ فقال یا اسحاق الحد واحد، هر دو حدش 80 تاست، چرا 20 اضافه شده؟ ولیکن زید هازا، در زنا اضافه شده 20 تا لتزییع نطفه، چون نطفه رو ضایع کرده، و لوضعه ایاها فی غیر موضعه، اون رو در غیر موضع قرار داده. خب اگر معیار تزییع نطفه است، فل استمناع هم تزییع نطفه هست. در واقع عموم علت شامل میشه، ولو تصریح به کلمه استمناع در این حدیث نشده. اجازه بفرمود، در حدش میرسیم، هنوز بحث حد مطرح نشده. و اما حدیث بعد، در چی؟ در استمناع باید 20 باشی، نه 100 تا. نه، حضرت می فرماید زیده اضافه شده لتزییع نطفه، یعنی اون 20 تا بر 80 تا که حد بوده اضافه شده لتزییع نطفه. حالا بس فعلا حد نی. و اما حدیث دوم، پیشگیری، میگن تزییع با پیشگیری. تزییع این است که نطفه رو بریزن دور، پیشگیری جلوگیری است از اینکه نطفه تزییع بشه. و اما روایت دیگر، یک باب یک از ابواب نکاح البهائم، یک باب یک از ابواب نکاح البهائم در جلد 18. روایت حسین ابن خالد است. سند این روایات هم ما نمیگیم 100% کامله، اما به زمینه روایت دیگر میتواند کافی باشه. سوال میکنه عن ابی الحسن رضا علیه السلام، و سند دیگری هم داره که اسحاق ابن عمار سوال میکنه از ابی ابراهیم موسی بن جعفر سلام الله علیه، سوال میکنه درباره نکاح بهیمه. روایت همش من نمیخونم، زیدش که مربوط به ماست میخونم. حضرت میفرماید که این بهیمه‌ای که این کار با اون انجام شده، ذبحت، ذبحش میکنن. بعد از ذبح و اینکه گوشتش کسی نخوره، احرقت، احراق میشه. سوال میکنه چه گناهی این بهیمه کرده که احراق بشه گوشتش؟ زیلشو میخوانم. فقلت و ما ذنب البهیمه؟ فقال لا ذنب لها، بهیمه گناهی نکرده. مثل بهیمه های دیگه که ذبح میکنن گوشتش میخورن، این ذبح کردن بعد از ذبح احراقه. ولکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فعل هازا، این کار انجام داد در برابر کسانی که انجام داده بودن، و امر به، دستور داد، لکیلا یجتر الناس بالبهائم و ینقطع النسل. عبارت این است که مردم جرأت به بهائم پیدا نکنند و نسل منقطع نشود. این انقطاع نسل معنیش این است که اون ماده‌ای که نسل ازش حاصل می شود این رو نابجا بریزن. خب نتیجه این در مسئله استمناع هم هست. بنابراین از این تعبیر ما می توانیم اون رو هم استفاده بکنیم. این دو روایت که مؤید بود، و اما یه خود حوصله کنید، من همش میگم، حوصله کنید، وقت رو نگیرید. یه روایت دیگه هم هست، این روایت سوم، دقت کنید. ما 5 تا روایت دیروز خوندیم از باب 28، یکیش باب 26 بود، و 2 تا روایت هم امروز خوندیم از اون ابواب استمناع. 3 تا روایت هم که کلمه استمناع نداره اما یا استدلال میشه بهش کرد یا مؤیده. سومیش هم میخونم، 1 باب 30 از ابواب نکاح محرم، اونا 28 بود و 26، این باب 30ه، جلد 14 وسائل. روایت هم با ضرب سند داره. عن علی ابن ریان، در سند روایت سعد ابن زیاد هم هست. عن ابی الحسن انه کتب الیه رجل یکون مع المرأة، همراه مرئه ای هست. از زیل روایت استفاده میشه که این زن نامحرم بوده، محرم نبوده. لا یباشرها الا من وراء ثیابها، از وراء ثیاب با او تماس پیدا کرد، و ثیابهی، وراء ثیاب خودش و وراء ثیاب او. فیتحرک، اون تحریکی برش پیدا میشه، حتی ینزل، ما الذی علیه، چی بر این هست؟ و هل یبلغ بهی حد الخزخزه، آیا این حکم استمناع داره؟ معلومشی تو ذهن راوی خزخزه حرمتش محرم مسلم بوده، میگه اینم شبیه استمناع هست. فوقع، امام علیه السلام در جواب اینطور نوشت، فی الکتابه، یعنی در نامه، ذالک بالغ امرهی، این شخص بله رسیده است به اون حد حرام، ظاهری ذالک بالغ امره، یعنی به حد حرمت رسیده. از این روایت هم معلوم میشه که خزخزه حرمتش در ذهن روات هم حتی بوده است. اینا روایاتی که ما داشتیم، 8 روایت، دقت کنید ببخشید، 11 تا روایت بسیاری ضعیف و سند بود، 2 تا از اینها بود که قابل اعتماد بود. ولی بارها گفته ایم و باز تکرار میکنیم، روایات وقتی متضافر شد رسید به حد 10-11 روایت که بدون شک برای ما حجت است. کمتر از این عدد هم ما متضافر میدانیم و حجت میدانیم، و به خصوص که در میانش روایت معتبر هم وجود داشت. این تا به اینجا. بله، شما امروز خیلی صحبت میکنید، بنابراین روزی 1 سال کوپن شما هست، بیش از این خارج میشید. بله بله، شما به اندازه یه ماه امروز صحبت کردید، دیگه تا یه ماه هیچ صحبتی نکنید. بله، و اما در مقابل این 2 روایت معارض داریم. حالا اون معارضا را هم باید بخونیم و ببینیم تکلیف با این معارضا چیه. کفاره، کفاره در حال احرام، مثل این که شما نبودید 2-3 روز قبل نبودید، متاسفم. ما گفت کار به محرم نداریم عزیزم، گفتم ما بحثو داریم توسعه میدیم، 5 مقام صحبت میکنیم. بازم تکرار کنم، اول اصل حرمت استمنا، اول اصل اونو بحث میکنیم، بعد میریم سراغ موضوع استمنا چیه، سوم میریم سراغ مفاسدش چیه، 4 میریم سراغ محرم و احرام، و بعدم ببینیم کفارش چیه. ما فعلا کاری به احرام نداریم. اصل این موضوع چون محل ابتلا است و بعضی ها دلشون میخواد درباره این یه حرفهای نامناسبی بزنن، ما توسعه دادیم بحث رو عمدن. معلوم شد. اما 2 روایتی که معارض در این بحثه، و بعد یکی از اونها روایت 3 باب 3 از نکاح محارمه، یکی هم 6 باب 28 از ابواب نکاح محرم، اولی جلد 18 مسائل، دومی جلد 14. اما 3 رو بخوانم. روایت حسین ابن زراره است. راجع به حسین ابن زراره بعضی ها اصرار دارن که بگن ثقه است، در حالی که دلیلی بر وثاقت حسین ابن زراره نداریم. پسر همون زراره معروفه، 2 برادر بودن، حسن ابن زراره و حسین ابن زراره. تنها چیزی که درباره اینا هست این است، امام علیه السلام درباره این 2 پسر دعا کرد. ما هم درباره خیلی دعا میکنیم، دعا دلیل بر این نیست که اینا ثقه عدل باشن. دعا درباره هر کس میشه کرد، ولو خدایی نکرده آدم فاسقی هم باشه، میگیم خداوند انشالله به توفیق عبادت بده، توفیق حج بده، توفیق چی بده. لازم نکرده اول عدالت کسی رو احراز کنیم بعد بهش دعا کنیم. اینا میان از دعای امام بعضی ها وثاقت واقعا فهمیده نمیشه. چیز دیگری هم در وثاقت حسین ابن زراره نداریم. بله، جز روایت حسنه است، چون ممدوحه، چون امام علاقه داشته، دعا کرده، اما روایت صحیحه معتبره نمیشه. قال سألت، عرض کردم دیگه، قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل یعبث به یدیه حتی ینزل، رجلی یعبث به یدیه، به دستاش بازی کرد، حتی ینزل، قال لا بأس به، جواب لا بأس به، این معارض، ولم یبلغ بهی ذاکه شیئا، لم یبلغ بهی ذاکه شیئا، یعنی چه؟ شاید معنیش این است که حدی هم نداره، تعذیر و مجازاتی هم نداره. این روایت با صراحت دلالت بر جواز داره. و اما روایت شش باب 28 رو بخوانیم که اون هم دلالت بر جواز دارد و جلد 14 است. بله، اهل سنت اکثریتشون مثل ما میگن حرامه، یه اقلیتی در اونها قائل به حلیت شدن. اما روایت شش، ان اسماعیل البصری ان زراره، خب روایت شش باب 28 از ابواب نکاح محرم در جلد 14 وصایا. و اما این جناب اسماعیل بصری کیه؟ این هم مجهوله، ولو ان زرارت ابن عینه. بعضی از کتب رجالیه اصلا اسمش نیاوردن، اسماعیل بصری، ولی بعضی دیگر مثل مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در این معجم رجال الحدیث اسماعیل بصری رو ذکر کرده. بعد میگه مرحوم مجلسی گفته این اسماعیل بصری اسماعیل ابن فلان، حالا این پدرشو من فراموش کردم، شاید زیاد، اسماعیل ابن زیاد که سقط، از کجا علامه مجلسی فهمیده این اسماعیل بصری اون اسماعیلی است که پسر فلان است که سقط؟ معلوم نیست. و لذا خود آقای خویی میگه برای ما این مطلب ثابت نیست، ما نمیتونیم اینو منطبقش کنیم، اسماعیل بصری رو، بر یکی از اسماعیل های سقط، پدرش ما نمیدونیم کیه و جز ثقات نیست. بنابراین حدیث دوم هم به خاطر اسماعیل بصری مجهول الحال بله ضعف سند داره. و اما متن روایت، عن ابی عبدالله علیه السلام سألت عن الدلک، دلک، فقال ناکه و نفسه، این شخص با خودش داره نکاح میکنه، لا شیء علیه، چیزی برش نیست. یه نکته ایست که خیلی ها بهش توجه نکردن و این است که حتی ینزل نداره، دلکو داره، این از با خودش بازی کنی، اما حتی ینزل نداره دیگه،
اراده
حالا داشته نداشته، بالاخره تو در این انزال نیست اصلا این روایت. حالا چطور اینا آمدن معارض گرفتند و روش میخوان نمیدونن اسماعیل بصری رو، بعضی ها بگن این حجیت دارد قولش و فلان، اینا این که دلالت نداری. به هر حال دو روایت معارض داشتیم با مشکلات سندی که از کردم، 11 روایت اون طرف، راه جمع بین این روایات و نتیجه بحث انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.